بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تفسیر حجت الاسلام و المسلمین علوی، سوره نساء،
آیه 127، پنجم فروردین
1404.
مسجد حضرت مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. میخوای شروع کنیم من میشنم. آیاس بخورم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب آیه 117 بودیم، 27 من خب پیدا کنم اینو. بله، این روز تا اونجایی که به نظر می اومد، تا اونجا که میتونستیم درباره این آیه صحبت کردیم، مرور کردیم. یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن و ما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن و ترغبون ان تنکحوهن و المستضعفین من الولدان. این تا اینجا در واقع مطالبی که به نظر می رسید رو مرور کردیم. حالا اگر بخوایم برگردیم، چون حاج آقا تشریف دارن، به نظر میاد که بر نگردیم دیگه، ادامه بدیم دیگه. والمستضعفین من الولدان و انتقوم الیتاما بالقسط. یه توضیحی باید درباره این والمستضعفین من الولدان بدیم که به فرازهای قبلی چه ارتباطی داره. اگر مطلبی دارید بفرمایید شما.
حاجا یه مطلبی در مورد ترغبون ان تنکحوهن، مطلبی که مد نظر بود و جلسه قبلا مطرح شد، این که این حرف اضافه که در مورد ترغبون هست رو دو تا گفتن یا فی ان تنکحوهن هست یا حرف اضافه ان هست که معنا کامل عوض میشه، یعنی رقبه فی با رقبه ان معنای متفاوتی داره و مخالف هم دیگه است، که اینها یا رغبت دارن که ازدواج کنن با اینها یا رغبت ندارن و اعراض دارن از ازدواج کردن با اینها، که حالا تفاسیر معانی هر دو معنا رو گرفتن، با تجربه هر دو معنا معنا کردن. اما چیزی که توی تفسیر کنز الدقایق به اون اشاره میکنه این که هر دو معنا مد نظر آیه هست، چرا که اولیا یتاما در مورد ازدواج با این یتیما، اونهایی که زیباروی بودن و ظاهر خوبی داشتن رو رغبت داشتن به ازدواج با اونها و مال اینها رو برای خودشون بر می داشتن، اما اگه اینطوری نبود یا حالا قبیح المنظر بودن یا هر چیز دیگه ای، با اینها ازدواج نمی کردن و اونها رو نگه می داشتن که مال اونها رو به اصطلاح به ارث ببرن. از جهت معنا هم که آیا این امکان پذیر هست که یه فعلی بیاد و با دو حرف اضافه معنا بشه، توی تفاسیر ادبی هم گفتن که این جائز هست و این از اعجازها و اون زیبایی های قرآن هست که چون معنا رو میخواست جفت معنا رو بگه، حرف اضافه نیاورده و مبهم گفته و هر دو معنا قابل برداشته. این جاهای دیگه از قرآن هم هست همچین معنایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. و یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن و ما یتلو علیکم فی الکتاب. این گفته شد فی یتام النساء. این یتام النساء رو چی معنی کنه؟ یعنی خود زنها یتیمن، این یک، یا توصیه در مورد فرزندان یتیمیست که زنها همراه خودشون دارن. اللاتی لا تؤتونه هن ما کتب لهن، لا تؤتونه هن ما کتب لهن رو گفتیم، اما شما حقشون رو نمیدید و حقشون حقوقی دارن که شما نمیدید. این تمام شد. بعد مثلا و ترقبون تنکهو هن، این ترقبون اگر با ان متعدی بشه میشه معنا بیرغبتی، با
فی،
با فی
بدون
با میدونم با فی میدونم، بدون فی معنا میده یا نه؟ اینو اول ببینید. ترغبون هم که همیشتن که اون نه، ما برداشتمون اینه که اینجا رغبته، معنای رغبته، نه معنای بیرغبتی. باید ببینیم روایات دو جور معنا کردن یا یک جور معنا کردن. یعنی شما زنه رو میخواید، اما بچه هایی که با این زن هستن یتیمن و دارایی دارن اینها رو نمیخوان. چیزی که عامل بلوای زنانه بیبست، خودشون محل رغبت نکاح قرار میگیرن، چون کسی کسی نخواد که نمیره بگیرتش، استثناست. این رغبت ما میل معنا میکنه، ولی توصیب یتاماست.
روایت هم داریم در ذیل
کدوم معنی چه که ما داریم میگیم؟
هر دو معنا رو روایت داریم که
دو روایت اومده این میشه. اگر روایت داشت باشه تمام،
روایت رو بخونیم. روایت از توی تفسیر علی ابن ابراهیم هست: ان الرجل کان فی هجره الیتیمه فتکون دمیمتن و ساقته، یعنی همقا. حالا هم به معنای قبیح المنظر هم به معنای همقا معنا کردن این کلمه رو. فیرغب الرجل ان یتزوجها ولا یعطیها مالها فینکهها غیره من اجل مالها، که همچین حالتی بوده که اینها ازدواج با اینها نمی کردن و مال اینها رو نمی دادن، با کس دیگه ازدواج می کردن به خاطر مالشون و حالا زیباییشون. و یمنعها النکاح و یتربص بها الموت لیرثها، که اینها رو نگه می داشتن باشون ازدواج نمی کردن تا اینکه بخوان ارث اونها رو برای خودشون نگه دارن. فنه الله و انزاله، خداوند از این نهی کرد.
دوباره بخونیم متن عربی رو از اول.
فرماید که ان الرجل کان فی هجره الیتیمه فتکون دمیمتن و ساقته. بعد خود روایت می فرماید یعنی همقا. من لفظش رو جستجو کردم و همین معنای قبیح المنظر دمیمه بود. فیرغب الرجل فیرغب الرجل ان یتزوجها و ولا یعطیها مالها فینکهها غیره من اجل مالها و یمنعها النکاح و یتربص بها الموت لیرثها. این معنای حالا روایتی که
غیر اون رو نکاح میکنه، با این نکاح نمیکنه، با یکی دیگه نکاح میکنه،
با همون که اینجوری نیست دیگه. ما برداشتمون این بود که با کسی که این حالت رو نداره ازدواج میکنه دیگه.
خب مت جلو ششمم نیست نمیبینم. خب اب نداره، برید. بل مستضعفین من الولدان. پس یه یتام النساء موضوع تنز. پس زنان یتیم نیستن، منظور یتام النساء دختر یتیمه.
چون یتام
النساء گفته شد تو کلاس که دو تا حالت داره. البته نساء رو گفتن در مورد دختر هم تو قرآن کریم به کار برده شده و عرضم به حضورتون که اینجا دو حالت داره این یتام النساء. یه دونه اضافه وصف به موصوف باشه، یعنی اضافی بگیریمش، میشه دختران خردسالی که یتیم هستند. اگر که اضافه وصف به موصوف نباشه، مضاف مضاف الیه باشه، میشه یتام النساء، میشه مادرانی که یتیمانی نزد آنها هستند. دو تا احتمالش رو هم گفتن.
خب من دیروز نبودم، شما گفتیم، من حلو گفتم. و روایت چی گفته؟ چی داریم؟
روایت بیدیم نشه کلمات رو چی؟ این روایت الان خوندید
حالا اون روایت که الان همین الان خوند معنای همین رو داره اتفاقا میگه
برعکسه، چون میگه
روایت همین رو داره
ازدواج با اینها
دلالت
سخته که اینجوری رفت و برگشت بشه. سلام علیکم آقا.
علیکم السلام.
این روایتی که الان آسید خوندن اینطور که من ترجمهش متوجه شدم این بود که دخترانی در نزد شما هست، دختران یتیمی در نزد شما هست که شما که اون اعراب، این اعراب به اینها رغبت ازدواج نداشتن و میرفتن سراغ کسان دیگه‌ای و در این که این دختر تو خونشون بود با این ازدواج نمی‌کردن، میرفتن یک دیگر رو میگرفتن و بعداً ارث این دختر رو نمیدادن، تب میکنن تا مثلا بمیره و اینها. اگر این معنی اون درست از روایت برداشت شده باشه، این یتام النساء همین حالت همین معنایی میشه که الان ازش صحبت کرده، یعنی دختران یتیم، دختران فلکت
یعنی دختران یعنی زنانی که برام اونجا نساز معنای دختر نیست.
چرا همین عرض میکنم اگر ما اون روایت رو بخوایم
باید متوجه رو فرموشون میخوام بگم اینجا به معنای دختر نیست، به معنای زنه، ولی دختری است که میخواد ازدواج کنه دیگه، هیچی زنیش داره در نظر میگرفته.
بله.
این دختر یتیم بله بهش میگن یتام من نساز، یعنی جنبه نسبه بودنش تو نسبه بودن این یتیمه، عملا دخترنیست، دختریست که میخواد ازدواج کنه ولی چون یتیمه، چون ولی نداره، شما جلو ازدواج شده داری میگیری برای اینکه مالشو بکشید.
بله
بله. لذا این آی کچوی که بگم چی بود یکی از زن برگرش گفت نسا به معنی دخترم میاد، نخیر اینجا نسا هر جا نسا میاد به نظر ما معنی اولیش جنبه زنی زنه، این دختریش الان مد نظر نیست، جنبه نکاحش مد نظره، میگه جلو ازدواج میگیری پس نسائه، یعنی این دختر تو خونه که یتیمه جنبه نکاحی جنبه نسائیش آسیب میده. لا تو خونه اون نماکوته و لغون نحقشو نمیدی، کسی هم رغبت به ازدواج بهش نداره، ها نگرش داشت و ترغبونن تن که هون نه. خب معنا رو سرهمیشو بالاخره ببین چی میگه، ولی مستذبین ملن بلدان. پس اول یه توصیب نسال یتامای نساس که حقشون رو نمیدید اون چی که براشون نوشته شده، ولی رغبت به نکاحشون هم دارید یا یکی دیگه است در درگه به زمین هم هست
با توجه به اون معنی که از این کرده و
گفتن، یعنی یک زنهای یتیمی یا دختران در شرایط ازدواج یتیم
که شما رغبتی به ازدواج اونها ندارید، یا برعکس رغبت به ازدواج اونها دارید ولی در هر دو صورت حقوقشینو نمیدید. این ترجمهش بخوایم بگیم ما یطلع علیکم فی الکتاب، آنچه در کتاب برای شما آمده درباره دختران دارای شرایط ازدواج یتیمی که یا به جهت اینکه شما بهشون رغبتی ندارید حقشون رو نمیدید و نگر میدارید، یا علاوه بر این که بر اونها رغبت دارید و اونها رو به همسری میگیرید باز حقشون رو نمیدید، این یکی از موارد ظلم شماست.
از یه صورت اینه، چون رقبتی بهشون ندارید جلو ازدواجشون رو میگیرید ولی ارثشون رو نمیدید، این یه معنا. یکی دیگه اینه که چون رقبت به ازدواجشون دارید باش ازدواج میکنید ولی باز حقوقشون نمیدید، از دو صورت حق این یتام النساء خورده میشه. یکی این که جلو ازدواجشون گرفته میشه و ارثشون بهشون داده نمیشه، یکی جلو ازدواجشون گرفته میشه یعنی اصلا به حقوقشون نمیرسن، یکی نه باشون ازدواج میشه، یعنی یا با ازدواج کردن حقشون ضایع میشه یا با ازدواج نکردن جلوگیری از ازدواج. ما کتب لهون هم گفتیم چند تا معنا داره، ارث بوده یا اجاهلیت ارثشون نمیداده، مهر بوده یا چیزای دیگه که یا حقوق فرزندان شده.
به نظرم الان دیگه خیلی واضح شد. دیروز ما درباره این که آیا این یتام النساء یعنی یتیمان همسران شما، یا این که نه نساء یتیمی که دختران یتیمی که در سن ازدواج هستن، اینا در این اختلاف داشتیم. حالا الان یه مقداری پررنگ شد که نه، اینجا منظور همون دختران یتیمه، چون این والمستضعفین من الولدان در واقع در ادامه این یه مقداری تکلیف اون رو روشن میکنه و ناظر به اون در واقع داره صحبت میکنه. بچه های پسرانی که مستضعفین هستند، یعنی مورد ظلم واقع شدن و حقشون داده نمیشه. اینی که در ترجمه ها و اینها اومده میفرمایند که حالا باز دوستان هستن هم بگن، ولی به طور عموم اینو میگن که پسرهای یتیمی که در نزد شما هستن و تا اینها به سن بلوغ نرسن و اینها، شما ارثشون رو بهشون نمیدید. وقت اگر این معنا در مورد پسران باشه، پس دیگه احتمال قوی اون بالا در مورد دختران بوده، یعنی دخترهایی که شرایط ازدواج داشتن و اون بلا سرشون میومد، و نه فقط دخترها بلکه پسرهای کوچک رو هم شما، ولدان رو هم شما یه همچین حقی ازشون میخوردید. اما اگر اون بالا بخوایم معنای قبلی رو بگیریم، بگیم یتیم های اون زن ها، اون یتیم هم به پسر میخوره هم به دختر، و اون وقت اینجا مستضعفین رو در ترجمه مستضعفین ولدان گیر میکنیم. حالا این صحبتی بود که دیروز شد، و اگر همینی که داریم میریم جلو درست باشه، مستضعفین هم ولدان تکلیفش روشن میشه. حالا دوستان اگر مطلبی دارن بگیم.
تقریبا همینه، و علتی هم که در مورد ولدان گفته مستضعف، چون ولایت ندارن، اگه بزرگ باشن یعنی بچه کوچیکا، بچه های صغیر مستضعفی، اینا حق اینا خورده نشه، چون وقتی بزرگ بشن تکلیفشون روشن، حقشون میگیرن، میفهمن، یا اونه که صفیه هم نمیفهمن، خلاصه بچه بزرگی ولی هنوز به بلوغ اقتصادی نرسیده، ولی میفهمه باید پولشو بهش بدی، حقشو بخوری، خلاصه سرمایه اینا دست شماست، حق اینا خورده نشه.
حالا اگر مطلبی حدیثی چیزی داریم
و انتقوم لیلیتا ما بالقسط، کلن قاعده آیه یتیمه، قول الله فی النساء قول الله یفتیم و ما یطلقون فی یتام النساء، از زنا میپرسن و حقوق ازدواج و ارث اینا، حالا مسائل زنان میپرسن، یه مسئله اول خدا میگه، اول میگه مراقب یتیما اینا باشین، یعنی زنا بعضن همراهشون یتیمانو دارن، حواستون به یتیما باشه. آدم یه انتقام لیتاما بالقسط، قوام قیمومیت کنید، قیمومیت عادلانه، انتقام لیتاما، خب بعضا میگن ظلم نکنید، غلطه، یتومو قیمومیت کنید، سرپرستی کنید، ولی سرپرستی عادلانه. یه ده بگم به یتیم ستم نکن، فرار، من از مال یتیم فراریم، از اسم مال یتیم در میره، اینا همین تفکرات جمود، فرار از حکومت و حاکمیت و ولایت فقیه، انتقومو لیتاما بالقسط، این اقامه عد تقوموهای قرآن رو نگاه بکنین همینه، یعنی امر اینه که بکن ولی عادلانه، انتقومو لیتاما بالقسط. حالا یا مطلق کار یتیما رو داره میگه، حتما نمیگم عادلانه عمل کنید یعنی ظلم نکنید، نه خیر، منظور اینه که عمل کنید ولی عادلانه، یا مطلق یتیما است، یا این یتیمایی که با همسراتون به خونه شما میاد، و ما تفعلوا من خیر فان الله، این مشخص میشه که هر خیر رو خدا میبینه، یا این خیر خیر بیجه است که خدا میبینه، یعنی این خیر بودنش محضه، این قطعا خیره، این از اون کارهاییست که خیره، یک خدا هم میبینه، علیم به معنا علم یعنی محاسبش با خدا است، جزاش با خدا است. ادامه بدید مطالب خودتون رو بفرمید.
جواب بخشید در مؤید این نکته ای که فرمودید که عام مسائلشون هستش، علامه میفرمایند که این بخش آیه برگشته از یه حکم خاصه، یعنی اونجا ابتدای آیه خدای متعال فرمودن که در مورد یتیمان از زنان، بعد اینجا به صورت مطلق می فرمایند که در مورد یتاما، اونجا راجع به ارث یتیمان از زنان بود، اینجا به صورت مطلق راجع به همه احکامشون هستش که عدالت پیشه کنه. الله میگن این یک برگشت از حکم خاص به حکم عام در مورد کل ایتام. مؤید حرفی که فرمودید.
آجاقا در ونتقوم للیتاما بالقسط فکر میکنم مطلبی دیگه نمونده. حالا از نظر لغت من نگاه کردم قامه به خیلی با خود قامه فرقی کسی چیزی نگفته که بخواد مثلا تقومو بالقسط بخواد یه معنای غیر از این چیزی که گفتیم و داشته باشه. لذا فکر میکنم و متفلوم خیرن رو باید شروع کنیم که فان الله بهی علیم و میفرماید که حالا اون چه که از کار خیر انجام میدید خدا به اون آگاهه. و شاید این اشاره به این که این حقوق یه مقداری، این حقوق پرداخت شده یه مقداری مخفیه و به قلب و در واقع نیت های افراد برمیگرده. حالا شما فرمایشی دارید.
با خودتون معامله کنند، با اون دیگران معامله کنید. اصلا بی‌عدالتی از اینجا شروع میشه که افراد برای خودشون یک امتیاز، یک برتری، یک جایگاه ویژه شخصی و ذاتی برای خودشون قائل، نه که چون پدرم پسرم به من اعتماد کرد، چون منم. اگر کسی مازاد بر جایگاه‌های عمومی که برای همه هست برای خودش یک منیتی قائل بشه که همه افراد ناخودآگاه اینو دارن، این دچار استکباره و این مزاحم عدله. هست یعنی همین، یعنی منیت نداشته باشه، خودتون برتر نبینی، اونم خودت ببین. اگه کسی خودش از دیگران متفاوت دیداره، خودش شعدیت و ذاتی قائل شد، قطعا عادل نیست، بی‌عدالتی خواهد کرد. این قصه معناشی، عدل معناشی. و ما تفعلو من خیرن هم گفتیم، یک هر خیری، یا این خیر خاص، یا این خیر خاص.
فقط اینجا تقومو بالقسط، حالا باز تو ترجمه نگاه کنید، به معنای اینه که، یعنی با توجه به لغت باید بگیم که معناش اینه که قسط رو در میان اینا برپا کنید. شما یه اشاره به قیمومیت کردید، من به نظرم میاد که این اگه با چون با قسط اومده تقومو بالقسط، این معنا رو دیگه همون فرمایشی که داشتین که حتما برپا کنید قسط رو در میانه
اینها.
قام به امر به معنای این که یک امری رو برپا کنید.
نه، تقوم بالقسط بارو زایده رو شما میگیدید، مالی که بالقسط یعنی قیام عادلانه، قیام کنید، کاراشون انجام بدید ولی عادلانه، زنش بدید، شوهرش بدید، ان تقوم قیمومیت کنید در همه جهات، ولی این قیمومیتتون با تکیگاه، با محوریت به شرط قسط باشه. اذن تصرف هم هستا، این الان مشخص می ولی ولایت داره میده، یعنی این ولایت بچه ها ربیبه ها ولایتش با شماست، ولی عادلانه رفتار. بفرمایید اگه چیز اگه نه آیه بعد رو بخونید.
جا این معنای خیر رو هم که و ما تفعلو من خیرن رو گفتن، هم در امر نسا، هم یتاما، هم غیر ذالک، باز دوباره اینجا عام‌تر معنا کردن، شامل همه این موارد و چیزهای دیگه هم میشه.
یک، یا این خیر خاص یعنی قیام عادلانه در یتیما یک کار ویژه‌ای است که خدا بهش نظر کانه بهی علیما، پیوسته و همواره به او داناست، یعنی توجه داره، اگه کردی تا آخر عمر این کار تو نظر خدا هست، یعنی مورد توجه و میزان عمل خدا با تو در قرار خواهد گرفت، یا این خاصه یا عامه. و ما طبعا خیره، هر خیر، خیری یک تنوینشو تنوین سقیر و کم خوندی هر خیری میشه هم عامه، اما یه خیر خیره باره خیر به خدا میبینه، یعنی یه کار خیلی بیجه هست، مطلق خیر نیست. بفرمه.
آیه بعد رو بخون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
اگر زنی از طغیان و سرکشی یا اعراض شوهرش بیم داشته باشد مانعی ندارد با هم صلح کنند و صلح بهتر است، اگرچه مردم بخل می‌ورزند. و اگر نیکی کنید و پرهیزگاری پیشه سازید خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است.
مطلب چند تا مطلب می‌دونیم. و این امرأتون، اگر زنی خافت، اولا نگفت نشوز دیست، خوف به نشوز داره، همیشه اینو گفتیم، ما یه بار علم داریم یه بار زن، خوف زن رو هم شامل میشه، گمان کنه، نگران بشه، من بله ها نشوزن او اعراضا. اینجا نشوز چیه؟ ما زن ناشزه شنیده بودیم، اما مرد ناشز یعنی چی؟ نشوز شوهر یعنی چی؟ او اعراضن، روگردانی. اعراض از چی؟ نگران نشوز مرده یا این ناشزه یعنی چی اینجا؟ ناشز یعنی چی؟ خب حالا که فهمیدی نشوزی هست یا اعراضی هست، اگه خوف داره مانعی نداره، فلا جنان علیه من یسته ها بین هما صلحا، مانعی نیست که علیه من یسته ها بین هما، این که بین خودشون اصلاح کنن صلح را، یه آشتی بکنه. این آشتی چیه؟ صلح یه قراردادی مازاد بر قرارداد اولیه هست. نگه ما یه عقلی کردیم با این آشخانوم، یه ازدواج کردیم با این زن، یه پیوانهایی داریم، حالا سری درگیر شدیم، حالا به هر دلیلی شما بگید ما گوش بدید، این عقد مازاد، این یک یعنی میشه مازاد بر عقد قبلی و پیمانهای قبلی یه چیزی اضافه شد؟ عقد مازاد بر عقد اولی است. یعنی چی؟ من اجاره کردم، اونم مجیره، تو قرارداد اجاره گفتیم 2 میلیون، اون گفته 5 میلیون، بالاخره یه قرارداد نوشید. حالا یه حقی وجود داره این وسط، یه حقی وجود داره، این حقی که وجود داره دعواشون شده سر این حق، من نمیدم، اون نمیده، میتونن یه عقد جدیدی ببندن. صلح یه عقد جدیده. این چیه؟ صلح کنن یعنی چی؟ اصلا صلح کنن یعنی چی؟ عقد جدید یعنی چی؟ و بعد و احضرت الانفس و شبهه بخله، میگه علت این که دعوا شده بخله، یکی از مسائل اخلاقی مهم شهوت غضبی که بخله. خیلی از دعواهایی که مردم با هم میکنن به خاطر که رو بخل کار نکردن به خودشون، گذشت ندارن. و این تحسنو و تتقو، این در مقابل بخل چیه؟ و این تو اگر نیکوکاری کنید و تقوا پیشه کنید، فا این الله خدا کانه به ما تعملونه خبیرا، به آنچه که میکنیم آگاهه.
شأن نزول در رابطه با این آیه فرمودن که رافع ابن خدیج 2 همسر داشته، یک همسر مسن و یک همسر جوان. یه اختلافی پیش میاد بین اینها و با همسر مسن ایشون موجب میشن که طلاق بگیرن و طلاق رجعی بوده، در عده بوده، در عده به اون زن رجوع میکنه، میگه اگه میخوای که عده تمام بشه و طلاق محقق بشه یا اینکه بعض از حقوق رو به من ببخش و به اون زندگی قبلت بازگردی، ایشون قبول میکنه و به زندگی برمیگردن و این شأن نزولیه که برای آیه بیان کردن. در رابطه با نشوز هم لغتاً گفتن به معنای زمین بلند هستش. نشوز از ماده نشزه به معنای زمین مرتفع هست، به همین جهت به معنای تجاوز و از حد گذشتن و نسبت به حقوق طغیان کردن هستش. نسبت به هم مرد و هم زن نشوز صدق پیدا میکنه و در ذیل آیه 34 و 35 سوره نساء در رابطه با نشوز زن صحبت شد، اینجا اشاره به نشوز مرد کرده.
درباره ان امرأتون خافت خوف رو فرمودن که اعم از یقین یا زن یا احتمال اغلایی است، که این هر یک از این ستا میتونه منشأ خوف باشه. من بعلها نشوزن، نشوز به معنای ارتفاع. مثلا در آیه دیگه داریم میفهمد که و اذا قیل انشزو فانشزو، اگر اونها تو مجادله بلند شدن و رفتن شما هم بلند شده برید. در این مقام به معنای ترفع از حق یکدیگره. یعنی اگر زن اطاعت شوهر رو نکرد در اون اموری که بهش واجب هست بهش میگن ناشزه، اگر شوهر ترفع کرد و از حق همسر اون حقوق رو ادا نکرد، حالا در نفقه یا در لباس و مسکن و حق قسمت بین ازواج، اینجا میگن مرد ناشز شده. این هم در این دو کلم.
ارازان چیز نگفتن
بعد چی میشه؟
گفتن اعراض، اگر شوهر اعراض کند به زبان فارسی همون به معنای قهره، حالا یا مکالمه یا مرابطه.
رابطش با نشوز چی میشه؟ نشوز ترقبه، اعراض چی؟
کم شدن صحبت و مجالست رو گفتن تو بعضی تفاسیر اعراض.
تیو بیمیلی نکنی، یا باید بگیم نشوز به معنای زیاده خواهی و طلب چیزی که حقش نیست، اعراض ندادن چیزی که حقشه. یه بار من حق یک کسی رو نمیدم، یه بار حق اضافه ای ازش طلب میکنم، یه بار اینجوری باید نشوز اعراض رو معنی کنی. اینجوری من طرف رو بگیم زیادی، یعنی حقشو نه این که ندم، به این معنی که اضافه طلب بکنم. یا نه بگیم نشوز دست حق، اعراض در بحث محبته. نشوز اهم از این چه حقشو بده، چه حقشو برآورده بکنه، چه حقشو برآورده نکنه، هر دوتاشو نشوز در بر میگیره. اینجوری بگیم. بعد اعراض بگیم در مورد مسئله عاطفیه، یعنی به معنای دیگه، به تعبیر دیگه نشوز به معنای درگیری باشه، اعراض به معنای بیمهری. میگن زندگی درگیری داره، زندگی محبت توش نیست. چی جور معنا کنیم؟ اینو ببینید، این مطلب فلا جناح علیه ما ان یصلحا بینهما، جناحی نیست بر اینها، باکی نیست. این جناح باز معنای عدم باکی نیست، این به معنای فلا جناح علیه ما، جناح به معنای مانع ندارد یعنی مباح، یا خیر و واجب، مستحب، خوبه، بهتره، باید صلح کنن. فلا جناح علیه ما ان یصلحا بینهما صلحا، چون بعدش میگه صلح خیره، فلا جناح باکی نیست، یعنی چه مانعی داره اینا؟ چرا فکر میکنن، چرا گمان میکنن؟ اشاره به اینه که اینا که درگیر میشن توهم میکنن اصلا نمیتونن با هم بسازن، فکر میکنن که سازگاری بینشون ممکن نیست، اینجوری فکر میکنن. من چند تا میگم امروز رو تموم بکنیم. فلا جناح علیه ما، پس جناح به معنای صرف اباحه نیست، جناح به معنای بود مستحب و وجوب شاید باشه. ان یصلحا بینهما، صلح بین اینها برقرار بشه. حالا کی اصلاح بکنه؟ یوسلا یعنی خودشون دو طرف هم میگه، به باب تفاول هم میگه، یعنی هر دوتاشون در مسیر صلح قدم بردارن. همون زنی که از نشور از مرد و اعراض مردگرانه، همون مردی که خودش میفهمه داره این مسئله داره مبتلا میشه. صلح این مفعول مطلق چیه؟ صلح های یه صلح درست حسابی یا یه صلح حد اقلی یا حد اکثری چی معنا کنیم؟ و صلح خیر، صلح خوبه، مصالحه همیشه راه حل بهتریه تا درگیری. یا اینجا صلح خوبه، آشتی اینجا خوبه، صلح همیشه خوبه، یا اینجا. و عادلت الانفس شو یعنی مانع این مسائل بخله، یعنی حاضر نیستن بیان اسم عامل درگیریه یا مانع صلح. شوهی که اینجا اومده مانع صلح، میگه چه مانعی داره؟ یعنی مانعی هست که نه، مانع همین شوهه که نمیذار صلح کنه. دعواشون هم مالیه، زنه مردره نمیخواد، مردم زنه نمیخواد، نمیکنن هم بیه بکنن. بعدش میگه نمیدونم چون بخل دارن، اون پوله رو میخواد، اون حقوقه رو میخواد، مسئله مادی وسطه، سر این مسئله دعوا میکنن، آشتی هم نمیکنن، زندگی هم نمیکنن. ظاهرا ریشه اونجاست. و این تو حسن با تبتقو نیکوکاری و تقواتون بدونید مزدش با خداست. بعضی میخوان تو دعوا به حق خودشون برسن، با حال که تو صلح خدا به شما حق بالاتری خواهد داد، حقوق بیشتری خواهد داد، بهرهای بیشتری تو صلح خواهید یافت، با گذشت چیزای بیشتری گیرتون میافت تا با دعوا. این تا اینجا باشه، چون وقتم گذشت 3-4 دقیقه همین مقدار فعلا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.